بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، الصلاة والسلام علی عبده و رسوله، حافظ سره و مبلغ رسالاته، سیدنا و مولانا ابوالقاسم مصطفی محمد. و علی اهل بیت طیبین الطاهرین المعصومین، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. اشک چشمم رقص آتش می کند، اشک چشمم رقص آتش می کند، یادی از خون سیاوش می کند. هر که بیند اشک آتشزای من، پی برد بر درد ناپیدای من. هر که بیند اشک آتشزای من، پی برد بر درد ناپیدای من. جوش اشکم شعله ها افروخته، یک جهانی را سراپا سوخته. هر کسی با اشک و خون همراه نیست، از دل پردرد ما آگاه نیست. تیغ غیرت از غلاف آزاد کن، بت شکن شو خانه ای آباد کن. بت شکن شو تا که ایمان گل کند، از رگت خون شهیدان گل کند. خونشان گلزار دین را آب داد، خونشان گلزار دین را آب داد. آبرو بر منبر و محراب داد، دشت تف از خونشان گلزار شد. وصف 72 تن تکرار شد. وای اگر ما غافل از آنها شویم، وای اگر ما غافل از آنها شویم، در میان جمع خود تنها شویم. برادران و خواهران عزیز، اساتید و سروران بزرگوار، سلام علیکم جمیعاً و رحمت الله. شب گذشته خدمت دوستان عرض شد، به جایی رسیدیم که خداوند در قرآن مجید فرمودند قد افلح المؤمنون، مؤمنین به حقیقت رستگار شدن. و بعد فرمودن این مؤمنین وارثان بهشت هستند. عرض کردم خدمت دوستان که انسان وقتی یه چیزی رو به ارث میبره، دیگه لازم نیست که کسی برای اون داوری کنه. وقتی یک پدری، یک مادری، یک برادری، یک خواهری از دنیا میره و اون ارثیه‌ای که به جا میذاره به فرزندانش، به برادرش، به خواهرش میرسه، کسی راجع به این دیگه داوری نمیکنه. پس در نتیجه خداوند هم که بهشت رو آفریده به عنوان یک ارثیه، به عنوان یک چیز ثابت شده، یعنی به عنوان یک حقی برای کیا قرار داده؟ برای مؤمنین قرار داده. یعنی یک حقی است که خداوند این حق رو گفته، این حق شماست، مثل ارث که حق انسان هاست. بعد می‌فرماید حال این مؤمنین کیا هستن؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، و الذین هم عن اللغو معرضون، و الذین هم للزکات فاعلون، و الذین هم لفروجهم حافظون. کسانی هستن که در نماز خشوع دارن، کسانی هستن که از حرف بیهوده پرهیز میکنن، کسانی هستن که زکات میدن، انفاق میکنن، و کسانی هستن که پاکدامن هستن. این افراد بهشت رو من بهشون به عنوان یک حقی به خاطر کارهایی که انجام دادن به عنوان یک حق به اینها میدن. بعد خدمت دوستان عرض کردم که اینها چرا خداوند مثلا نماز رو قرار داده، زکات رو قرار داده. چرا؟ دلیلش چیه؟ حالا یه مقداری این آخرین صحبتی بود که کردیم، یه مقداری این رو امشب باز میکنیم که چرا خداوند به ما دستور نماز داده. ببینید دوستان، انسان هر کاری رو که در دنیا انجام میده، این کار یا یه کار طبیعی است یا یه کار اخلاقی است، از این دو حالت خارج نیست. حالا کار طبیعی کاری است که انسان نفعی درش براش هست. مثلا انسان وقتی گرسنه میشه به سمت غذا میره، غذا که میخوره اون نفعی که بهش میرسانه گرسنگیش رو برطرف میکنه، بهش انرژی میده. انسان برای پرداخت مخارجش دنبال کار میره، عقل بهش اخطار میکنه که اگر شما بخواید زنده بمانید، زندگیتون رو بگذرانید، باید به یه کاری مشغول باشید. یکی از زیباترین عبادات هم هست کار. بعد یه سری کارها هست، اینا هم یه ارزشی داره. مثلا بنده که برم، مثلا شما یه نفر رو استخدام میکنی در منزلتان کار میکنه، فرض کنیم روزی $100 به این میدی. حالا اگر یک مهندسی رو بیاید مثلا بخواد ارکاندیشن منزلتون رو تعمیر کنه، دیگه $100 نمیشه، میشه $500. همینجوری یک استاد دانشگاه مثلا میشه $1,000. پس هر کسی کارش به اندازه دانشش، به اندازه مهارتش ارزش داره. یه سری کارها هستن، اینها کارهای اخلاقی هستن، کاریست انجام میشه ولی دیگه حالت طبیعی و عقلانی نداره. مثلا گذشت، این یه کاریست که انسان انجام میده. بخشش به دیگران یه کاریست که یک شخصی انجام میده، یک ارزشی هم داره، همه هم دوست دارن. مثلا هر چیزی رو که انسان دوست داره ارزش اونجا براش آفریده میشه. عیسی مثلا افرادی که برای دفاع از مملکت، برای دفاع از ناموس به جنگ میرن و شهید میشن، اینا کار اخلاقی انجام میدن. ارزش کارهای طبیعی با کارهای اخلاقی متفاوته. مثلا شما نمیشه برای خون شهید یه قیمت به دلار تعیین کنی، چون اصلا شهید وقتی که دیگه خودش وجود نداره، وقتی که خودش از این دنیا میره. تو همه کارها ببینید دوستان، هر کاری رو، مثلا من اینجا ممکنه بیام بیستم صحبت کنم برای خودنمایی، ممکنه من به یه کسی بخشش کنم، باز برای خودنمایی باشه، ممکنه از یه کسی گذشت کنم، باز برای خودنمایی باشه. ولی در شهادت دیگه شبهه خودنمایی نیست، شبهه ریا نیست، چون وقتی خود شخص در بین نیست دیگه خودنمایی وجود نداره. حالا ارزشی که برای کارهای اخلاقی قرار داده میشه ارزش انسانی است، نه ارزش مادی. اخلاق از همین جا شروع میشه که شما، چون اخلاق یه مطلبی است که خب خیلی‌ها فکر میکنن یک شخصی خوش اخلاقه، ولی به همین جا ختم نمیشه. از زمان ارسطو و افلاطون فلاسفه دارن با هم بحث میکنن که اخلاق اصلا یعنی چی. هنوز هم به یک تعریف جامعی نرسیدن که اخلاق به چه چیزی گفته میشه. ولی دین ما، مکتب امام حسین علیه السلام، اخلاق رو خیلی خوب تعریف کرده. ببینید مثلا زمان ارسطو آمدن گفتن که اخلاق، کارهای اخلاقی به کارهایی میگن که انسان نفعی درش نداشته باشه، خود شخص دیگه نفعی درش نداشته باشه. وقتی یک کسی گذشت میکنه نفعی برای خودش نداره. از نظر عقلانی انسان نباید گذشت کنه، انسان نباید به کسان دیگر کمک کنه، چون دیگه نفعی براش نداره. ولی یک فطرتی در انسان ها هست که این رو میگن براش ارزش قائله. پس زمان ارسطو گفتن کارهای اخلاقی اون دسته از کارهایی است که انسان خودش سودی ازش نبره. خب خیلی به نظر درست میامه، یه دم آمدن تصحیحش کردن، گفتن کارهای اخلاقی کارهای نودوستی است، کارهای انسان دوستانه است، یعنی کارهایی که انسان انجام میده برای انسانهای دیگه، به اینها میگن کارهای اخلاقی. خیلی ها گفتن این خیلی تعریف خوبی است، تا رسیدن به اونجایی که خب یه مادر وقتی که به بچهش رسیدگی میکنه، به بچهش شیر میده، از بچهش مواظبت میکنه، پای خودش در میان نیست، ولی آیا این یه کار اخلاقی است؟ نه، این یه کار طبیعی است. حیوانات هم همین کار رو میکنن. پس دیدن این تعریف جامعی نیست، چون یه سری کارها رو انسان انجام میده برای دیگران، ولی اخلاقی هم نیست، طبیعی است، یه چیز غریزی است. مثل حیوانات که بچه هاشون به دنیا میاد شیر میدن، مراقبت میکنن. گفتن خب، یه عده آمدن تصحیح کنن این رو، گفتن کارهای اخلاقی کارهایی است که انسان فایده خودش درش نباشه، برای نوع دوستی باشه ولی غریزی هم نباشه، اکتسابی باشه، یعنی انسان در طول زمان این رو یاد بگیره، مثل اون مادری نباشه که در غریزش این هست که از فرزندش مواظبت کنه. یه عده دیگه از فلاسفه آمدن گفتن مثل افلاطون، گفتن اصلا کارهای اخلاقی و اخلاق، هر چیزی که زیبا باشه اون چیز اخلاقیه، هر چیزی که انسانها وقتی بهش نگاه میکنن بگن این کار خیلی زیبایی بود. خب در فطرت انسان میدانید یکی از چیزهایی که خداوند در ما قرار داده همین زیبا دوستی است، که انسان کارهای زیبا رو دوست داره. گفتن خب این خوبه، بذاریم رو این فکر کنیم، ببینیم که میشه کار، اگه ببینیم کارهای اخلاقی معمولا کارهایی است که انسانها به یک حالت زیبایی بهش نگاه میکنن، یک کسی که گذشت میکنه، نیکی میکنه، این رو به عنوان یک کار خوب نگاه میکنن. دیدن خب یه سری کارها هست که خوبه، زیبام هست، ولی هنوز کار طبیعیه. مثلا یک کسی به یه نفر نیکی میکنه، خیری میرسانه، ولی این خیری، این خب یه کاریست که نفع خودش درش نیست، ولی این نیکی در مقابل نیکیست که دیگران اون شخص به این انجام داده. مثلا شما یه نیکی به بنده کردی، حالا بنده جواب اون نیکی رو دارم میده، این هم نمیشه کار اخلاقی گذاشت، چون یک سود متقابلی توش بوده. درست کاری که من انجام میدم یک کار نیکه، ولی در مقابل یک کار نیک دیگه این رو انجام میدم. خواجه عبدالله انصاری یک جمله زیبایی داره، میفرماید که بدی را بدی کردن سگساریست. اگر یک کسی به شما بدی کنه، شما هم به اون بدی بکنی، مثل یه سگ، حالت سگام هم همینجورن، یه سگ دیگر رو گاز میگیره، اون سگ دیگر میپره اون رو گاز میگیره. بعد میفرماید نیکی را نیکی کردن خرکاریست، یعنی اینم یه کار اخلاقی نیست. بعد مثال میزنه، میگه یک الاغی رو وقتی که یه الاغ دیگه با شانش و با پنجش مثلا میخاره، اون وقتی این از این لذت میبره، اینم فوری برمیگرده شانه اون شخص اون الاغ دیگر رو میخاره. پس یه نیکی کار خوب اون براش میکنه، اینم یه کار خوب میکنه. میگه نیکی را نیکی کردن خرکاریست، بدی را نیکی کردن کار خواجه عبدالله انصاریست. میگه اگر بدی به شما کردن، اون موقع شما نیکی کردی، این کار همه کس نیست. حالا یک محض مزاح یکی از دوستان میگفت این یه شق چهارمی هم داره که خواجه عبدالله فراموش کرده، و اون این استش که نیکی را بدی کردن کار مردم اینجایی است. حالا ما چرا بیایم دنبال این مکتبایی بریم که تعریفاشون معنی نداره، تعریفاشون همش یه جای اشکال داره؟ چرا نه این دنبال امام حسین علیه السلام و ائمه اطهار بریم که اینها، ببینید ائمه دوستان یکی از فرقاشون با ما اینه. شما در منزل به عنوان یه مثال بزنم شاید روشن بشه. شما منزلتون رو باهاش خوب آشنایی داری. اتاقاش کجا قرار گرفته، آشپزخانه کجا قرار گرفته، پله‌هاش کجاست، همه رو خوب باهاش آشنایی داری. ولی اگر تشریف ببرید شهرداری، بگید من میخوام ببینم این نقشه این خانه‌ای که برای ما ساختن، این اتاقها رو ساختن اینها، نقشش چیه؟ به شما یک بسته بزرگ نقشه میدن که یکی از این نقشه ها نقشه اسکلت ساختمانه، یکیش نقشه لوله کشی ساختمانه، یکیش نقشه برق ساختمانه. هر کدام از این نقشه ها یه چیزی رو نشان میده. بنده و شاید خیلی از دوستان وقتی به این نقشه ها نگاه کنیم هیچی نمیفهمیم از این نقشه ها. فقط میبینیم یه سری خطوطی رو کشیدن، بعضی هاش هم آشور خورده. همین. حالا اگه به بنده بگن خب شما که نقشه ها رو داری، میشه این دیوار رو، این ستون رو از اینجا برداریم بذاریم اونجا؟ من نمیفهمم. این موقع ممکنه بگم میشه برداشتیم سخری. ولی یه مهندس ساختمان تا این نقشه ها رو میبینه دقیقا میفهمه کجای اینجا سیم برق عبور کرده، کجا از این دیوارها بیرینگ وال هست، یعنی دیوارهای حمال هست نمیشه دست زد، کجا از این دیوارهای چیز هست میشه ورش داشت، و هیچ اتفاقی هم نمیفته. پس فرق اون مهندس ساختمان با بنده اینه که اون قشنگ به جزئیات، من فقط به ظاهر این خانه آشنا هستم، اون به جزئیات وارده، اون نقشه ها رو داره، از رو نقشه ها تمام میفهمه که این ساختمان چه شکلی ساخته شده، اشکالاتش کجاست، نقاط قوتش کجاست. امامان ما هم خداوند اون نقشه ساختمان رو، اون نقشه این دنیا رو بهشون داده، میدونن چی کجا قرار گرفته، چی خوبه چی بده، کجا باید چه کار کرد، کجا باید چه کار نکرد. خب حالا ما بهتره برای تعمیرات خانه خودمون اقدام کنیم، شروع کنیم مثلا این دیوار رو برداریم، اون سقف رو مثلا سوراخ کنیم، یا اینکه یک مهندس رو بیاریم ازش نظرخواهی کنیم، بگیم صلاح هست این دیوار رو برداریم، شما نظرتون چیه نسبت به این اگر سقف رو سوراخ؟ و مسلما هر عقل سلیمی میگه بله، با یک مهندس ساختمان مشورت کنیم. خداوند هم میفرماید من به این امامان نقشه های این دنیا رو دادن، شما اگر میخواید بدانید صحیح راه صحیح کدامه، کجا باید رفت، کجا نباید رفت، برید از اینها مشورت کنید، دنبال اینها برید، ببینید اینا چی کار کردن، شما همون کار رو بکنید. حالا ممکنه سوال کنید بگید خب چرا خداوند این نقشه ها رو به خود ما نداد؟ جوابش رو از نهج البلاغه خطبه 116 خدمت دوستان عرض میکنن. حضرت علی علیه السلام میفرماید اگر شما، به بنده و شما، همانند من از آنچه بر شما پنهان است خبر داشتی، حضرت میفرماید اگه شما میدانستید مثل من که دنیا دست کیه، این نقشه ها کجاست، همانا از خانه ها بیرون می آمدید و سر به بیابان ها می گذاشتید. یعنی این هر کسی تحمل توانایی دانستن این رو نداره، جهانی با این عظمت، با بلیون ها کهکشان، که مثلا یکیش همین کهکشان راه شیری است که بلیون ها ستاره داره و بلیون ها از این کهکشان ها در دنیا وجود داره که هنوزم بشر نتوانسته تعدادش رو تعیین بکنه. خب اگر قرار بود ما هم همه ظرفیت ندارن که این رو بتوانن، ولی خداوند گفت من کار رو برای شما آسان میکنم. من یه موقع یک فیلمی رو دیدم خیلی جالب بود، یه شخصی آمد و گفت من اگر خیلی خوب میشد که من اگر میفهمیدم افراد در مورد من چی فکر میکنن. خلاصه رفت و راهی پیدا کرد و یک به صلاح فرمولی رو پیدا کرد که فهمید که توانست وقتی که مردم ساکت نشستن فکر اینها رو بخونه. همین همینجور که میامد توی مردم هر کسی در مورد میدید افراد دارن در مورد چی میگن، یکی میگه این چقدر قدش بلنده، یکی میگه چرا ابروهاش اینجوری، یکی میگه دیدی اون حرفو زدی که همین، این دیوانه شد ظرف دو ساعت. خب خداوند اگه یه سری چیزها رو پنهان گذاشته یه دلیلی داره، یک مصلحتی درش هست. خب دوستان، حالا که ما این مهندسین، این اماما که ما واقعا از ادیسون و از همه مخترع اماما، ما بیشتر از همه این مخترع این مدیونیم. درسته که ادیسون برق رو اختراع کرد، ما اینجا در شب میتوانیم دور هم جمع بشیم، ما مدیونش هستیم، ولی این ائمه آمدن راه هدایت رو، چراغ هدایت رو که ما به چه راهی باید بریم. و افسوس اگر ما واقعا رها کنیم و به یه راه دیگه‌ای بریم. حالا چه بهتر از این که اخلاق رو ما بریم از امام حسین و از حضرت ابوالفضل العباس یاد بگیریم، که انشاءالله فردا شب خدمت دوستان عرض میکنم. در امشب یک مطلبی هست که من هر سال دوست دارم این رو مکرر تکرار کنم. خیلی این مطلب برای من شیرینه، انشاءالله برای دوستان هم شیرین باشه. صلوات محبت بفرمایید. حضرت علی اکبر وقتی که به میدان رفت و جنگی، اخبار نویس ها نوشتن که از یک جایی برگشت، آمد خدمت امام حسین. اینها از دور می دیدن بین پدر و پسر داره یک محاوره ای صورت می گیره، داره یک صحبتی رد بدن میشه. یه عده یه نظریه این استش که گفتن حضرت از جنگ، حضرت علی اکبر از جنگ برگشته، تشنه است، آمده از پدر تقاضای آب میکنه. پدر هم که آبی اونجا وجود نداره، لبهاشو بر لبهای پسر میذاره که بگه ببین لبهای من از لبهای شما خشکتر، آبی وجود نداره. این یه نظریه است که در اثر اون محاوره. یه نظریه دیگه این است که میگن خیر، حضرت علی اکبر وقتی که به میدان رفت، خب خیلی از این دشمنان رو به درک واصل کرد. بعد خب این نقشه ساختمان این دنیا رو میدی، این نقشه دنیا دستش بود، میدانست پشت پرده چی میگذره، دلش میسوخت، حتی برای دشمنش دلش میسوخت. آمد به پدر گفت پدر، من به اینها بگم دنیا دست کیه، بگم دارن چه کار میکنن، بگم دارن با چه قوای دنیا جهانی دارن اینها مبارزه میکنن و پسران پیغمبر رو شهید میکنن، بگم اون پشت پرده چی میگذره. بعد حضرت در جوابش گفت، این گفتگوی اون رو، این لحظه رو یکی از عرفا به نام عمان سامانی به شعر نوشته، خیلی زیباست، خیلی زیباست. حالا این رو من خدمت دوستان با یک صلواتی براتون قرائت میکنم. اول توصیف میکنه حضرت علی اکبر رو و چگونگی رفتن به میدانش. میفرماید تا که اکبر با رخ افروخته، خرمن آزادگان را سوخته، ماه رویش کرده از غیرت عرق، همچو شبنم صبحدم بر گل ورق. چقدر تعبیرات زیباست. این از همون تعبیراتی است که آرزو خانم هم تو اشعارش به کار میبره. تا که اکبر با رخ افروخته، میگه اینها نگران نبودن، با رخ گلگون و افروخته، خرمن آزادگان را سوخته، ماه رویش کرده از غیرت عرق. بعد این عرق ها رو تشبیه میکنه همچو شبنم، مثل شبنمی که صبح ها بر روی گلورق میشینه، همچو شبنم صبحدم بر گلورق، بر رخ افشان کرده زلف پرگره، لاله را پوشیده از سنبل زره. میگه این انگار مثل یک گل لاله‌ای بود که این گل لاله رو با این زره پوشیده باشه. نرگس سرمست در قارتگری سوده مشک تر به گلبرگ تری، آمد و افتاد از ره با شتاب همچو طفل اشک در دامان باب. آمد مثل یک قطره اشکی افتاد تو دامان پدرش. کی پدر جان همرهان بستند بار، مانده بار افتاده اندر ره گذار. از سپهرم قایت دلتنگی است، کسب اکبر را چه وقت لنگی است. آمد گفت پدر جان اصحاب که رفتن، و وفای اصحاب رو ببینید، تا وقتی زنده بودن نذاشتن یک نفر از اهل بیت پیغمبر به میدان بره، گفتن اول ما باید بریم. اصحاب پیغمبر که ما انقدر این 72 تن دوستشون داریم، برای وفاشون بود. دیر شد هنگام رفتن ای پدر، رخصتی گر هست باری زودتر. گفت پدر جان همه اصحاب رفتن، دیگه وقت رفتن داره میگذره، اگر اجازه ای به من بدی من برم به میدان. بعد حالا امام حسین جواب میده. در جواب از تنگ شکر قند ریخت، شکر از لبهای شکر خند ریخت. گفت کی فرزند مقبل آمدی، آفت جان رهزن دل آمدی. کرده ای از حق تجلی ای پسر، زین تجلی فتنه ها داری به سر. گفت من اصلا تو رو میبینم به یاد خدا میفتم، وح کزین راست بحر فتنه قامت کرده ای، وح کزین قامت قیامت کرده ای. این پدر وقتی که به قامت فرزندش نگاه میکنه یک لذتی میبره. شما پدران میدانید وقتی پسرتون رو میبینید با بزرگ شده یک داره مرد میشه، یه لذتی. امام حسین هم همینجور. چون تو را او خواهد از من رو نما، میگه چون خداوند تو رو میخواد اشکال نداره، برو رونما شو جانب او رونما. اکبر آمد الاتشگویان زراح، از میان رزمگه تا پیش شاه. حضرت علی اکبر رفت به میدان و یه عده‌ای رو به درک واصل کرد، ولی در وسط جنگ برگشت به سوی امام حسین علیه السلام. کی پدر جان از آتش افسرده ام، من ندانم زنده ام یا مرده ام. حالا اینجا خیلی جالبه، میفرماید این آتش رمز است. این آتش واقعی دیدید آرزو خانم چقدر زیبا گفت، این آب اون رمز رحمت خداونده حضرت ابوالفضل و رمز شجاعت حضرت سکینه، رمز سکونه. اینجا میفرماید این آتش رمز است و عارف واقف است. اینا همه نمیفهمن، اینا اون کسی که اهل عرفانه میفهمه. این آتش رمز است و عارف واقف است، سر حق است این و عشقش کاشف است. دید شاه که سلطان خداست، اکبر خود را که لبریز خداست. میگه امام حسین که سلطان دینه، دید حضرت علی اکبر لبریز از خداست. دید شاه دین که سلطان خداست، اکبر خود را که لبریز از خداست. عشق پاکش را بنای سرکشی است، آب و خاکش را هوای آتشی است. شورش سبهای عشقش در سر است، مستیش از دیگران افزونتر است. اینک از مجلس جدایی می کند، فاش دعوی خدایی می کند. میگه دید که الان حضرت علی اکبر دیگه سرمست و لبریز از خدا آمده، میگه پدر جان بگن به اینها راز رو فاش کنن که اینها بفهمن. حضرت می فرماد خیر، قرار نیست که این مردم قرار آزمایش بشن، قرار نیست که بدانن پشت پرده چی میگذره. اینا قرار در مقابل پسر پیغمبر قرار بگیرن، عقلشون رو به کار بیاندازن، قلبشون رو به کار بیاندازن، ببینن باید چه کار بکنن. منم که نصیحتشون کردم، قرار نیست ما فرموله های پشت پرده رو بگیم. پس سلیمان بر دهانش بوسه داد، اندک اندک خاتمش بر لب نهاد، مهر آن لبهای گوهر پاش کرد، تا نیارد سر حق را فاش کرد. گفت نه، سر حق رو ما فاش نباید بکنیم، ما فقط همونقدر که مسئولیت داریم باید بگیم. پس سلیمان بر دهانش بوسه داد، اندک اندک خاتمش بر لب نهاد، مهر آن لبهای گوهر پاش کرد، تا نیارد سر حق را فاش کرد. هر کرا اسرار حق آموختن، هر کرا اسرار حق آموختن، مهر کردند و دهانش دوختن. اللهم انی اسالک و اتوجه الیک به نبی که نبی رحمه محمد صلی الله علیه و آله، یا ابا القاسم، یا رسول الله، یا امام الرحمه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا بک الى الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله، یا ابا الحسن، یا امیر المؤمنین، یا علی ابن ابی طالب، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الى الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله، یا فاطمه الزهرا، یا بنت محمد، یا قرة عین الرسول، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الى الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیهة عند الله اشفعی لنا عند الله، یا ابا محمد، یا حسن ابن علی ایها المجتبى ابن رسول الله، یا حجة الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الى الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله، یا ابا عبد الله، یا حسین ابن علی ایها الشهید ابن رسول الله، یا حجة الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الى الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.